أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بحثی که در ذیل آیات بهش رسیدیم، ظهور خداوند در قیامت و رسیدن به غایت الغایات بود. هر متحرکی که در حال حرکته یه غایتی داره. این متحرک که ما میگیم، منظورمون از متحرک ماشین و دوچرخه و قطار و هواپیما و انسان نیست. این هم رابطه متحرکه، ولی این حرکت، حرکت مکانیه که الان شما مثلا این ابزار رو از اینجا برمیداری میذاری اینجا، این جابجایی مکانیه. قیامت ما به این میگیم حرکت، اما اون حرکتی که توی فلسفه میگن حرکت جوهریه، یعنی تمام موجودات عالم جوهرشون در حال حرکته. یعنی در هر لحظه‌ای که میگذره جوهره عالم در حال انقلابه، در حال سیرورته، در حال دگرگونیه. این خاک میشه علف، خاک میشه گل، علف میشه گوشت، علف میشه خون، علف میشه پوست، گوشت میشه انسان. شما دائما توی این چرخه عالم وقتی نگاه میکنی، موجودات در حال تبدیل و تبدلن، در حال حرکتن، استعدادها در حال تبدیل شدن به فعلیته. الان این خاکه، بالفعل خاکه، بالقوه همه چیزه، بالقوه گله، بالقوه عطره، بالقوه علفه، بالقوه گوشته. حالا وقتی ما میگیم علف یعنی گیاه، گیاه چند نوع گیاهه؟ بالقوه این خاک گندمه، بالقوه جوه، بالقوه سیبه، بالقوه گلابیه. خب این خاک داره در هر لحظه تبدیل به یک کدوم از این انواع میشه. اینا هر کدوم داره توسط یه حیوانی یا یک انسانی خورده میشه به گوشت و پوست و ناخون و مو. و بعضی از اینها به نطفه حیوان، بعضی به نطفه انسان، اون نطفه به حیوان، اون نطفه انسان به انسان داره تبدیل میشه. این سیرورتی که داره تو عالم اتفاق میفته، این انقلابی که داره اتفاق میفته، چیزی به چیزی تبدیل میشه، این حرکت اسمش. حرکت در فلسفه تبدیل قوه یا استعداد به فعلیته. بالاخره هر متحرکی باید توی یه نقطه لنگر بندازه، یعنی حرکتش به پایان برسه که اونجا نقطه آرامش و دارالقراره. این دارالقرار و نقطه آرامش کجاست؟ موضوع بحث ما این بود، فراز قبلی، که رسیدن به غایت الغایات. الان این خاک وقتی میشه علف به غایت رسیده، اما دوباره علف حرکت بعدی رو داره، میخواد بشه گوسفند، این غایت بعدیه. گوسفند میخواد بشه انسان، این غایت بعدیه. تو این چرخه همه اینا دارن میچرخن تا به انسان تبدیل بشه. حالا خب این انسان غایت الغایاته؟ نه، خود انسان تازه این جسمه. حالا این انسان میخواد بشه چی؟ طبق فرهنگ قرآن کریم این انسان میخواد بشه خلیفت الله. پس این بدن مرکبشه، همه اینا کار کردن تبدیل شدن به این، این میخواد بشه خلیفت الله. پس این غایت حرکتش خلیفت الله. اون غایت، پس غایت متوسط اینجا هست. اون غایت عالی کجاست که غایت الغایات آیات این بود که ان الی ربک المنتهى، منتهى خداست. یا ایها الانسان انک کادم الی ربک کدحن فملاقی، آخر ملاقات خداست، آخر این تلاش. کد یعنی تلاش همراه با رنج، این آخر تلاش تو، غایت تلاش تو خداست. الیه ترجعون، غایت رجوع خداست. البته این آیات بسیارشون زبانشون هم حسره، میگه الیه ترجعون یعنی فقط و فقط رجوع به سوی اوست. الیه تغلبون، یه موقع میگه الیه ترجعون یعنی غایت رجوع شما، یه موقع میگه الیه تغلبون غایت انقلاب شما، چون شما در هر لحظه غیر از شما لحظه قبلی، شما این لحظه شما لحظه قبل نیستین، شما این لحظه شما لحظه بعدم نیستین. تمام حرکات و سکنات و گفتار و نگاه و شنیده های شما داره با خود شما ترکیب میشه. من این لحظه و من لحظه بعد متفاوتم. پس من دائما در حال انقلابم، جوهر من در حال حرکته، میگه حرکت جوهری. غایت این انقلاب اوست، الیه المسیر با ساد. حالا البته معما چو حلگش آسان شود، مولا صدر حرکت جوهری رو فهمیده، ما بعدا خوندیم حالا میگیم الیه المسیر ازش حرکت جوهری فهمیده میشه. خب تا قبل مولا صدر این همه چرا نفهمیدن از الیه المسیر؟ الیه المسیر خودش کافیه برای حرکت جوهری، اون از این آیه فهمیده. تحسب ها جامدتن و هی تمر رو مر رسها، از این آیه حرکت جوهری رو فهمیده جناب مولا صدر. یکی از مخترعاتش در فلسفه اینه، این حرکت جوهریه. مهمترین مطلبی که در فلسفه داره بحث تشعون علیت مثلا. مطالب دیگر وقتی که پیدا کرده گفته من این مطلب رو به غایت رسوندم، اما تشعون در علیت وقتی که فهمیده و اثبات کرده گفته من فلسفه رو کامل کردم. تشعون در علیت. حالا الهی المسیر با ساد، مسیر یعنی سیرورت، مسیر مصدر میمیه از فعل ساره، ساره یعنی گردیدن. الان خاک میشه گل، میگید سارت ترابو وردتن، خاک شد گل، این میشه سیرورت. سیرورت یعنی دگرگونی، مسیر یعنی دگرگون شدن. الا هم که حرف غایته، الیه المسیر یعنی غایت سیرورت این عالم خداست. و آیات دیگه ای که میگن، خب حالا عرض شد که ما تا اینجا ظاهرن اومدیم، شرم رفتیم جلو. بله، حالا شما ملاحظه بفرمایید، این میفرماید که یقولون متا هذا الوعد و ان کنتم صادقین. حالا با توجه به این مسئله قیامت با یه چشم دیگه بهش نگاه میشه. قیامت به عنوان یه امر زمانی دیگه بهش نگاه نمیشه، به عنوان یه امری بهش توجه میشه که این امر یه حقیقتی است موجود، یه حقیقتی است همین الان حاضر، و یه حقیقتی است که در واقع باطن این عالمه که غایت همه سیرورت هاست. این میشه قیامت. پس قیامت از یه چارچوب زمانی مثلا این هفته و هفته آینده، این ماه و ماه آینده، این جمعه و جمعه آینده خارج میشه. با توجه به این مسئله قیامت نسبت به دنیا چیه؟ قیامت نسبت به این زندگی چجوریه؟ زمان قیامت کیه؟ همه این سوالا بیهوده میشه، چون قیامت دیگه یه پدیده زمانی نیست که ما بیایم بپرسیم آقا این قیامت کیه. به همین خاطر این سوالات در قرآن کریم اصلا جور دیگه بهش پاسخ داده شده، چون اصلا سوال اشتباس. میگه یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگه راست میگید این وعده کجاست؟ قل انما العلم عند الله، بگو علمش نزد خداست. عند الله کجاست؟ شما در آیات قرآن کریم میخونید که مؤمن عند الله، شما برو عند الله تا ببینی قیامت کجاست. قیامت عند الله، مگه نمیگه غایت سیر خداست؟ سیر کن برو برس اونجا، اونجا عند الله که رسیدی قیامت رو مشاهده میکنی. قل انما العلم عند الله، پس نخواسته فرافکنی کنه، نخواسته پاسخ نده، نخواسته واقعا پاسخ داده. قیامت میگه کیه؟ میگه نگو قیامت کیه، بگو قیامت کجاست. قیامت همینجا باطن این عالمه، منتها پرده ها رو بزن کنار، پشت پرده رو تماشا کن، اونجا قیامت. قیامت کجاست؟ کیه؟ قیامت اونجاییه و اون وقتیه که شما همه پرده های اسباب رو پاره کنی. اگه همه پرده های اسباب رو پاره کردی، اسباب و علل همه رفت از مقابل چشم من کنار، من جز خدا کسی رو مشاهده نکردم، اونجا قیامته. پس قیامت عند اللهه، غایت سیر منم اللهه، غایت سیرورت منم اللهه، غایت رجوع منم اللهه، غایت انقلاب منم اللهه، من دائما در حال انقلابم. اینا تعبیرهای دیگه است. چرا میگه قیامت صغرا؟ چون وقتی که من میمیرم پرده اسباب پاره میشه، پس یه قدم به این حقیقت نزدیک میشم. میگه قیامت صغرا. تو روایت هست که من مات قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا شده. چون مرگ یه مرحله عمیقی از پاره شدن اسبابه، اون آیاتو داشتیم دیگه که بهش میگن که کشفنا انک غطاءک، پرده رو از مقابل چشمت زدیم کنار، فبصر و کل یوم حدید، چشمات امروز تیزبینه. امروز میفهمی که در دنیا اسباب علل کاری نبود، تقطعت بهم الاسباب، اسباب پاره شد. پس اگه قیامت کیه کجاست؟ بله، این تصورامون درست نیست دیگه، مطلب موافق این حرف نیست. داریم میگیم قیامت حقیقتش اینه، حقیقتش اینه که همین الان هیچ کس در عالم کاری نیست، لا حول ولا قوت الا بالله. بالاتر حقیقت هم اینه که کسی در عالم نیست، لا اله الا الله. این حقیقتا
از آیت رجوع ما چیه؟
ما عربی برای چی میخونیم؟ لای نفی جنس یعنی چی؟ اینقدر دیگه همه بلدن دیگه. لای نفی جنس، شما وقتی میگی لا رجل فدار، یعنی از جنس مرد کسی تو خونه نیست. حالا اگه گفتی لا رجل فالعالم یعنی چی؟ حالا اگه گفتی لا حوله یعنی چی؟ اصلا حول و قوه نیست. بشکافش این وقتی حول و قوه نیست یعنی چی؟ که کسی نیست. لا اله الا الله، لا حوله ولا قوه الا بالله، یکیه باطنش. لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی کسی نیست. نه اینکه همه هستن، خدا هم هست ولی خدا همه کار هست، این نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی کسی در کار نیست. آینه چیه؟ الان شما اگه در آینه که همه تو میشناسینش، تصویر منو ببینید چی میفهمید؟ که من هستم، درسته؟ شما فرض کنید که الان مثلا یا این آینه باشه، جهت این آینه هم الان بیرون کلاس رو نشون بده، من الان از در وارد شدم، تصویر من کجا میفته؟ میفته تو آینه. شما با این که الان اون بیرون رو نمیبینی، از این آینه میفهمید که من کجا هستم. پس آینه چی رو نشون میده؟ من رو نشون میده، درسته؟ حالا شما الان اگه بخواید جنس این آینه رو ببینید تو بازار، میخواید آینه بخرید، چی کار میکنید تو بازار؟ این آینه است، رفتم بازار میخوام بخرمش، چی کار میکنم؟ چجوری جنسش رو میبینم؟ میام اینو نگاه میکنم، حاشیه‌هاش رو نگاه میکنم، طرف رو نگاه میکنم، پشتش رو نگاه میکنم. بعد اگه از من بپرسن که موهاتو شونه کرده بودی یا نه تو آینه دیدی یا نه، میگه من اصلا موهامو ندیدم تو آینه، که من دارم آینه رو نگاه میکنم، دارم جنس آینه رو نگاه میکنم. من رفتم بازار، دارم جنس آینه رو نگاه میکنم. توی بازار وقتی دارم جنس آینه رو نگاه میکنم، چشمم روی آینه است، ولی من خودمو نمیبینم، آینه رو میبینم. اینجا آینه از این جهت که آینه است منو نشون نمیده. شما الان رفتی بازار، این آینه به دیواره، میخوای این آینه رو تشخیص بدی بخری. حالا اون آقای فروشنده هم اونور نشسته، چیکار میکنی؟ میای تو آینه فروشنده رو نگاه میکنی، داری جنس آینه رو نگاه میکنی. بعد اگه بگن این فروشنده چه لباسی تنش بود، میگی من پشتم میمونم. میگن خب آینه که بود، میگه من تو آینه اونو که نگاه نمیکردم، من دارم جنس این آینه رو نگاه میکنم. آینه از این جهت که آینه است، آیت من دیگه نیست. از اون جهت که یه تصویری توی آینه است، آیت منه. عالم آیت خداست، نه آیت از جنس آینه. یعنی شما اگه بتونی این آینه بازاری رو حذفش کنی، تصویر منو بندازی اینجا بدون آینه، من خودم اینجا باشم، تصویر منو بندازی اینجا، این تصویر آینه است. این که تو فلسفه میگن آینه، اینو میگن، نه اینو که از بازار میخری. حالا این آینه، حالا این آینه که دیگه بازاری نیست، جز من چی داره؟ هیچی نداره، شأنی از شؤون منه. نه اینکه ما دوتاییم، من علتم اون معلول، علت و معلول مال فلسفه است، فلسفه توان اثبات این مطلب رو نداره. علت و معلول چیه؟ بله، منم که این تصویر رو ایجاد کردم، من علتم این تصویر معلول، ولی نه علت و معلولی که دو تا چیز الان وجود داشته باشه، منم و آیه من این تصویر، و این تصویر جز من هیچ چیز رو نشون نمیده و منهای من از خودش هیچ چی نداره، نه خود اصلا داره، خودش کیه؟ مثلا میگه حالا از امروز بعد این تصویر ما با ما قهر کرد، تصویرمو میگه تو برو منم سمت خودم میرم دیگه، نمیخوام تو رو نشون بدم. اصلا این نیست که، آخه اشکال کارم از اوله. معلم دینیمون مثلا میخواسته مثال بزنه علت و معلول، گفته علت و معلول چیه؟ گفته نجار علت است، مثلا این میز معلول است، ما خیال کردیم علت و معلول اینه. خب نجار از دنیا رفته این میز مونده، این که علت و معلول نیست که، اصلا در عالم علت و معلول وجود نداره بجز انسان و تصورات انسان. الان من یه تصوری در ذهنم ایجاد میکنم، این تصور به راه خودش بره، منم به راه خودم برم، میشه همچی چیزی؟ به محض اینکه من ازش توجهمو بردارم دیگه اصلا از تصور خبری نیست، از تصویر خبری نیست، چیزی اصلا نمیمونه. پس منم و این تصویر من یا آینه من، شما بگو آیت من، عالم آیت خداست. مگه شما نمیگید آیات خداست؟ آیه یعنی چی؟ آیه یعنی این آینه، نه آینه بازاری که دوتا چیزه، یکی تصویر منه، یکی هم اون شیشه جیوه اندود یا اون فلز صیقلی. این میشه دو تا چیز. آینه از اون جهت که تصویر منو نشون نمیده، از اون جهت که شیشه است و جیوه است و فلزه، که دیگه آینه نیست، اونیه که تو بازاره. از اون جهت که منو نشون میده آینه است. شما اون جهت بازاری شد بردار، صرف تصویر من میشه آینه، میشه آیت. قرآن میگه عالم آیت خداست. این حقیقت هر جایی که کشف شد اونجا قیامته. حالا میخواد این لحظه برای من کشف بشه، میخواد در هنگام مرگ برای من کشف بشه، میخواد بعد از مرگ برای من کشف بشه، هنگام برزخ برای من کشف بشه، تو مراحل قیامت برای من کشف بشه. منتها یه کشف اختیاری داره، همین الانه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. یه کشف اضطراری داره، اون مراتب قیامته. پس همه اونایی که میگه از شمس و کوبرت از نجوم منکدرت مردم جمع میشن، مردم در صحنه قیامت جمع میشن، حساب و کتابی هست، اینا همه هست، همه اینا به جای خودشه. اون برای اون حرکت اضطراریه. شما همین الان سرعت بگیر میشه حرکت اختیاری. این حقیقت قیامته. لذا میگه قیامت کیه؟ اینجا این که نمیفهمه، این عرب بیابونی که شو بگه آقا اصلا اینجا کی معنی نداره، کجا معنی نداره. قل انما العلم عند الله. علم به قیامت میخوای؟ علم به قیامت عند اللهه. هر وقت رفتی اون جایی که این کلمه جا غلطه، من تو ما دیگه تعبیر نداریم بگیم اونجا که جا نیست، این به این معنی که ما به اینجا میگیم جا، به اونجا میگیم جا. هر وقت رفتی تو اون موطنی که بگو شما حالا که جز خدا چیزی ندیدی، اونجا قیامته. قیامت موطنی است که جز خدا کسی اونجا نیست، همینجا هم جز خدا کسی نیست. منتها من الان به ماهیت ها عادت کردم دیگه، من آسمان و زمین و درخت و دریا و آب و غذا و جنگل و حیوان و اینا رو من میبینم، لذا من با اینا سر و کار دارم، من از اینا اثر میجویم. لا مؤثر فی الوجود الا الله برای من ظهور نکرده، لا حول ولا قوه الا بالله برای من ظهور نکرده، لا اله الا الله برای من ظهور نکرده. علامه طباطبایی در آخر شیعه در اسلام فرموده که پیام معنوی شیعه یک کلمه است: بیایید خدا را بشناسید. همونی که رسول خدا در دعوتش فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا نه اینکه بگویید، یعنی این فرهنگتون باشه که لا اله الا الله، فرهنگتون لا اله الا الله باشه. اگه کسی این شد فرهنگش، اون وقت میفهمه که جز خدا کسی در عالم کاری نیست. سر تا سر قرآن کریم اینه، یعنی سر تا سر قرآن شرح لا اله الا الله. بالاتر میگه لا اله الا الله، بالاتره، میره بالاتر میگه لا اله الا هو، بعد میره بالاتر میگه لا اله الا انت. آخه تا وقت میگه هو غایبه، بعد میره جلوتر میبینه هو نیست، انته، میگه لا اله الا انت، انت یه انا میخواد دیگه، انا انت. اوج که میگیره میگه لا اله الا انا، آخرش اینه انا، انا و هو انت اونجا یکی، مخاطب و غایب و این کسی در کار نیست، یه نفر است که یکی است و هیچ چیز جز وحده لا اله. حالا ببینید میپرسن که یسالونه که ان الساعه، پیامبر از قیامت هست و سوال میکنه، ایان مرساها، این قیامت، این کشتی عالم کجا لنگر میندازه. یه تعبیر اینجا هست که مرسا مصدر میمی به معنای اثبات و برقرار کردنه، اثبات و برقرار کردن مرسا، ایانم که اسم استفهام به معنی کی، ایانم مرسا. من گمان میکنم که البته اینجا بیان از سایت الجوادی هست که منکرین سوال، منکرین قیامت و مسخره کنندگان این قیامت این بود که چه زمانی اثبات برقرار میشود و خلاصه چه زمانی قیامت بپا میشود. اما یه بیان دیگه ایشون مشافهتن من شنیدم ازشون تو درس تفسیر، فرمودن که سوال کننده ها اینا یکسان نبودن، بعضیا مقامشون بالاتر بوده. اینی که داره میبرسه ایانا مرسا، سوالش خیلی عمیقه، یعنی این الان داره نظام عالم رو میبینه، میبینه همه عالم در حرکت، نهاد ناآرام جهان، این کتابی نوشته اوایل انقلاب، نهاد ناآرام جهان هم حرکت جوهری رو شرح داده. این عالم متحرک ناآرام بیقرار کجا لنگر میندازه؟ چون این کشتی الان با همه اجزاش در حال حرکته، به لنگرگاه وقتی میرسه این کشتی قرار پیدا میکنه. مرسا کجاست؟ کجا این کشتی بیقرار لنگر میندازه؟ قل انما علمها عند ربی، بازم جواب اونجوری میده، علمها عند رب. این سوال اصلا غلطی که بگی قیامت کیه، قیامت یه پدیده زمانی نیست، قیامت لحظه برداشته شدن حجاب از مقابل دیدگانه. هر زمانی که حجاب اغیار از مقابل دیدگان من برداشته شد، من جز خدا کسی رو ندیدم، اون لحظه قیامت من. قل انما علمها عند ربی، هر وقت شما اندرب شدی، به مقام اندربی رسیدی، اونجا قیامت رو مشاهده می کنی. لا یجلی ها لوقت ها، این قیامت جلی و آشکار نمیشه مگر در وقت خودش. وقتش که دو تا وقت داره، یه وقت خصوصی داره یه وقت عمومی، مثل فرج میمونه. فرج دو تا فرجه، این که میگن دعا کنید برای فرج امام زمان، اکثر دعا به تعجیل الفرج، گفتن دعا زیاد کنید که فرج شما در اینه، یه فرج فرج منه، فرج شخصی، یه فرج فرج کل عالمه که اون ظهور حضرت، هر دوش هست. اما همین الان اگه حضرت برای من ظهور کنه چی؟ یعنی من سر در گریبان بکنم ببینم که میگردن دنبال امام زمان، در فضای وجود من، در فضای وجودی من جز امام زمان کسی الان نیست. من علم دارم، قدرت دارم، کمال دارم، حیات دارم، ولی اینا هیچ کدوم من نیستن، همه ملک منه، ملک منم نیست، اینا ملک امامه. اگه پرده بره کنار، الهی عرفنی نفسک و اینکه لم تو عرفنی نفسک لم عرف نبیک، معرفت نفس و معرفت امام و معرفت الله این همه یکی. پرده اگه بره کنار، من میبینم که آنچه که من ازش به من تعبیر میکردم من نبود، امام بود، امام حقیقت جان منه، این حقیقتی مثلا. اون وقت کجاست؟ شما بگو کجا نیست. اگه امام وجه الله نیست، اینما تو ولوف اسمه وجه الله، هر جا رو کنی وجه الله، امام اونجاست. این امام تمام ظهور و بروز خداست. حالا من میگردم شرق و غرب دنبالش، ولی البته جسم مبارکش مثل بدن ما که الان اینجاست جای دیگه نیست، جسم مبارک اونم اینطوریه، اما حقیقت امام، همه عالم با حقیقت امام پاورجاست. امام قوام کائناته، قوام عالم به امامه، اگه اون کنار بگشه عالمی در کار نیست. اینجا میفرماید بگو کجاست، میگه علمها اندربی، اگه من اندربی شدم این حقیقت رو مشاهده میکنم. لا یجلی حال وقتها و زوها. اینو داشتم عرض می‌کردم که ظهور امام زمان ظهورش برای منه، ظهور میکنه من میبینم جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، ورنه در قالب امکان مسئله روح و روانی. اینا که شعر نیست که، اینا حکمته. جایی از نور تو خالی نه، میگه کجا دنبالت بگردم، اینو به امام حسین میگه. بعد اوج که میگیریم میگه جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی. روح عالم، جان عالم خانمش گر ربط جان دانی بتر. خب وقتی این حقیقت زور پیدا میکنه چی میشه؟ علامه در شیعه در اسلام فرموده تمام عالم مثل حبابی در هم میشکنه. الا هو ثقلت فی السماوات والارض، این حقیقت ظهورش بر آسمان و زمین سنگینه. لا یأتیکم الا بغتتن، و ناگهان میاد. یسالونک که انک حفی و ننو، یه از تو سوال میکنن اینو پیامبر، نگار تو مسئول این حقیقت. ناگهان یعنی اصلا انتظار ظهورش نه، چون غفلت اینه دیگه.
ظهور امام یا ظهور
آخر؟ ظهور قیامت. این چون غافله انتظارش نداره، عوارضش خصوصیاتش آشکار میشه، این نمیفهمه. توجه، مثل مرگ. مرگ ناگهان میاد؟ نه. کجا مرگ ناگهان میاد؟ میگه چرا خبر ندادی؟ میگه این همه خبر دادم. پدرت از دنیا رفت، مادرت از دنیا رفت، همسایه‌ات از دنیا رفت، چجوری دیگه خبر بدم؟ این همه زمستان شد درختان مردن، دوره در تابستان بهار زنده شدن، خبر دادم دیگه. منتها من چون سرگرم کار دنیا هستم یه دفعه میبینم مردم. برای من یه دفعه است، یه دفعه نیست، دو دفعه است. من چون غافلم میگم یه دفعه بخت داده، ولی مرگ خبر نمیکنه. تنها مسئله که همه درش متفقن مرگه، تنها مسئله هم که هیچ کس به لوازمش عمل نمیکنه مرگه. همه میدونن میمیرن، هیچ کس هم اختلاف نداره.
دو دفعه بختت هم میشه، یعنی در خود بریمت در کل قیامت.
اونم اون قیامته که نظام این عالم به هم میخونه. از شمس و کف دارد و از نجومون کرده.
خب برای این فرد هم ممکنه که این کار
برای این هم میشه، منتها این اون دیگه با پای اختیار خودش. اگه با پای اختیار خودش بره، با اختیار بهش میرسه. پرده های اسباب رو پاره میکنه، مشاهده میکنه که جز خدا کسی در عالم نیست. اون وقت این مشاهده میکنه از شمس و کف برد و از نجومون که درد و از جوال سویرد. بله شما بفرما. میگه آیه میگه و جی ایوم ازن به جهنم. و جی ایوم ازن به جهنم یعنی چی؟ و جی ایوم ازن به جهنم یعنی چی؟ در قیامت جهنم رو میارم. حالا این آیه یعنی چی؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. این یعنی چی؟ کدوم جهنم؟ جهنمو که میگه قیامت میارن. پس این دوتا با هم منافات نداره. همین الان جهنم موجوده، همین الان بهشت موجوده. اما امکان من المقربین ادامه چیه؟ اما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت نعیم. یعنی چی؟ اگه از مقربین باشه روح و ریحان و جنت نعیمه. آیه نمیگه که اما ان کان من المقربین فلهم روحون و ریحانون و جنت و نعیم. میگه اما ان کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. اگه از مقربین باشه خودش روح و ریحان و جنته، خودش بهشته. نه اینکه یعنی یه باقی درست میکنن این میره تو اون باقی، خودش بهشته. به همین معنا خودش جهنم. پس جهنم و بهش خودشه. چرا مشاهده نمیکنه؟ چون پرده افتاده. پرده وقتی رفت کنار اینو مشاهده. قرآن میگه، میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. نمیگه که سترمون الجحیم که بعدها جهنم رو خواهید دید. میگه میبینید، همین الان میبینید. لا ترون الجحیم، اگه علم الیقین داشته باشید جهنم رو میبینید. کدوم جهنم رو؟ همین الان جهنم موجوده. رسول خدا به زید فرمود که این چه حالتیه داری؟ گفت حال یقینه. فرمود هر چیزی یه حالتیه، نشانه یه هر حالتیه، نشانه یقین تو چیه؟ گفت من بهشتیا رو میبینم، جهنمیا رو میبینم، صدای ناله اهل جهنم رو میشنوم. مثنوی هم به زیبایی اینو نقل کرد. البته مثنوی یه تیکه اضافه کرده تو روایت نیست، ولی میگه که حالا نمیدونم تو روایت، مثلا تا اونجا که من روایت رو دیدم نیست تو روایت، ممکنه یه قرائتای دیگه ازش باشه یا سندای دیگه باشه که این باشه، ولی مثنوی اینو میگه. مثنوی میگه که به رسول خدا گفت بگم کی بهشتیه کی جهنمی، میگه حضرت اشاره به سکوت کرد، یعنی همین الان داره مشاهده میکنه، تازه این زیده. بعد رسول خدا تاییدش کرد، فهمود که این عبدیست که خدا قلبش رو نورانی کرده، حال خوشی داری، ثابت قدم باش به اینها. تاییدش کرد، گفت من بهش رو میبینم، جهنم میبینم، قرآن کریم هم تایید میکنه. حالا لا یجلی ها لوقتها، این آشکار نمیشه مگه به وقت خودش. هو الا و سغلت فی السماوات و الارض لا تعتیکم بختتن یسالونک کأنک عفیون عنها قل انما علمها عند الله، علمش نزد خداست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم متوجه این حقیقت نیستن. فهم لزعمهم انها امر زمانی فی سلسله متصله به زمانهم سألو توقیتها، اینا چون خیال میکنن قیامت هم یه امر زمانیه، مثل روزای هفته که الان امروز یه شنبه است، فردا دوشنبه است، پس فردا سه شنبه است، خیال میکنن الان دنیاست، فردا یا 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه قیامته، خیال میکنن قیامت یه تیکه دیگه از زمانه. قیامت یه تیکه دیگه از زمان نیست، قیامت حقیقتیه که همه عالم رو احاطه کرده، من بهش معرفت ندارم. اینا به خاطر گمانشون که خیال میکنن این یه امر زمانی است متصل به سلسله زمان ایناست، از وقتش سوال میکنن. اما فصرفهم سبحانه، خدا یه جور دیگه بهشون جواب میده، یه جواب میده که بهشون میفهمونه سوال اشتباه بود. به ما یقرب من افهامه، یه جوابی هم میده که به فهمشون نزدیک باشه. ثم لما الهو فیه، وقتی که اصرار میکنن، عجابهم به ان علمها لا یبرز من عند الله، بهشون پاسخ میده که این علم از نزد خدا بروز پیدا نمیکنه. شما بیا بالا تا ببینی، مثل اینکه الان همه این منافذ اینجا رو ببندیم، از اول عمرمون ما اینجا تو این اتاق بزرگ شدیم، همه پنجره هم بسته است، حالا ای شما به یکی بالای پشت بودیم که آسمون کجاست، این آسمون کجاست، آسمون کیه، بابا آسمون کیه و کجاست نداره، آسمون اینجاست. تو بیا یه طبقه بالاتر تا آسمون رو ببینی، علمش اندالله. تو بیا اندالله، مگه نمیگی مؤمن اندالله لهم مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مگه اندیت، مگه جناب آسیه نگفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، آسیه مگه خونه میخواست، بهترین خونه رو الان اینجا داره دیگه، چرا میگه رب ابن لی اندک؟ کمالش در این نبود که میگه خدا یه خونه به من بده، کمالش تو این کلمه است که میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، این مقام اندیت یه خصوصیاتی داره، میگه تو بیا عند الله تا قیامت رو ببینی، اگه نمیگه حرکت ها همه عند الله ختم میشه، تو بیا اونجا باید به اون مقام برسی تا قیامت رو بفهمی. لذا پاسخ وقتی اصرار میکنن میگه علمش از نزد، و یعبا به ذاتهی ان طلوع لغیره سبحانه، خدا اجازه طلوع این حقیقت رو نمیده، لا انه یقبل الوصول للغیر، نه اینکه دیگران میتونن بهش دست پیدا بکنن. و انما اخفا اخفا ان لمصلحت او غیرها کما فی معلوماتنا، خدا این حقیقت رو مخفی کرده، ولذالک عقبه سبحانه، به همین خاطر بلافاصله بعد از پاسخ میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیفهمن این حقیقت. ثم ان حجب المراتب والهویات، خیلی عبارت قشنگه، حجب المراتب والهویات حیث ارتفعت یوم اذن، حجاب هویات پاره میشه. هویات چی هست؟ آسمان، زمین، من، شما، کوه، دریا. هویت کوه چیه؟ هویت دریا چیه؟ الان این دریا شده یه حجابی برای این که من حقیقت پشت این حجاب رو ببینم. آب شده حجاب ساقی، آب اجازه نمیده من ساقی رو ببینم، شغل اجازه نمیده من رازق رو ببینم، پزشک اجازه نمیده من شافی رو ببینم. من از اول عمرم تا آخر عمرم پزشک رو دیدم، دارو رو دیدم، آب رو دیدم، پول رو دیدم، شغل رو دیدم، معروفیت رو دیدم، روابط اجتماعی رو دیدم. اینا این هویت، البته هویت روابط اجتماعی و مقام و اینا اینا کسان اعتباریات، اینا به مرحله هویت نمیرسه. هویت همین حقایق خارجیه مثل آسمان و زمین. اینا شدن حجاب، حجاب هویت، که اینا مراتب عالمه. در مراتب عالم وقتی اون حقیقت عالی پایین میریزه میشه آسمان و زمین و کوه و دریا. یعنی اینا نمودن، این نمود نمود اون بودن، یه بود بیشتر نیست، بقیه نمودن. فلسفه میگه هست و نیست، عرفان میگه بود و نمود. نه نبود اگه باشه که میشه سفسطه، این هیچی نیست، بس اینا چیه؟ هست. اما اینا نمود اون بودن، نیست هست نمان، آستین خدا آیت هم که از خودشون منهای صاحب آیه چی نداره. نه فرمود، گفت خدا مخفی کرده دیگه، لمصلحته که این مصلحتی که خودش میدونه، گفت پشت پرده پیدا نیست. گفت حالا چی هست اونجا؟ آخه پیدا نیست برای کسی، اونجا روشن نیست، اونجا حارت الانبیا و الاولیا فیه. این حجاب مراتب هویت پاره میشه، میگه عالم اصلا خلق نشده. نه این که خلق شده بعد اینا نابود میشه، اصلا خلق نشده ابتدا. لا اله الا هو ولم یحتجب شیئون ان شیئن. دیگه اینجا اشیا که حجب بودن و خودشون پرده بودن برای خودشون و دیگران، اینا کنار میکشن، چیزی از چیزی حجاب نیست. فالوعاء وعاء نور، اونجا وعاء نوره، ظرف نوره، اینجا شبه، اونجا روزه. میگه یوم القیامه، یوم القیامه یعنی چی؟ یوم الظهور، حقیقت ظهور بده، یوم القیامه روزه، وعاء روزه یعنی روز. وقد تبدلت الهویات، هویات متبدل میشن، فصارت متنورتن، نورانی میشن. و هو قوله سبحانه یعنی چی؟ یعنی آنچه که نیست بود هست میشه، آنچه که هست بود نیست میشه. خدا که حقیقت عالم بود و نبود، اونجا ظهور پیدا میکنه. عالمی که نبود، بود نما بود، اونجا محو میشه. یه جا میگه کوه ثابته، یه جا میگه کوه سرابه، بالاخره ثابته یا سرابه؟ حقیقت کوه جز خدا چیزی نیست. این حقیقت اونجا هم پابرجاست، منتها اینجا این حجاب کوه مانع ظهور اون حقیقت شده. لذا من دلبسته به کوهم، دلبسته به آسمانم، دلبسته به دریام، دلبسته به آب و غذام. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، آسمان باز میشه، ابواب میشه. تو المیزان فرموده فتصل بهی عالم الانسان به عالم الملائکه، در به سوی یه جای باز میشه دیگه. در به کجا باز میشه؟ میگه در آسمان به سوی عالم ملائکه باز میشه. المیزان اینطور فرموده فتصل بهی عالم الانسان به عالم الملائکه. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین به غیر زمین تبدیل میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. شما اون اصل رو حفظ کنین، همه آیات دیگه مشروحه. من الان در مقابل شما بارزم، پیدا شدم، ممکن الان برم زیر میز دیگه شما منو نبینید، اینجا مخفی شدم. اینا در مقابل خدا آشکار میشن، در مقابل خدا آشکار میشن که نه، آشکار بودن، سرشون توی برف بود، سرشون از برف میارن ببینن همه جمعیت دارن نگاهشون میکنن، ببینن که در مقابل خدا قرار گرفتن، در دنیا هم در مقابل خدا بودن، اینا نمیدیدن، اون که داره میبینه، اون که اجاب نداره که، من اجابم خودم هم حواسم به اون نیست که اون شاهد منه. والارض جمیعا قبضت و یوم القیامه، زمین در قبضه خداست، و سماوات و مطویاتون به یمین، آسمان مثل یه تومار پیچیده شده است، و اشرقت الارض به نور ربها، حالا توضیحات مفصلی هم اینجا هست دیگه، ما اینا رو نگذاریم. اشرقت الارض به نور ربها، اینجا فرموده که اشراق ارض به معنی نورانی شدن زمینه، در بعضی موارد به عنایتی بر ایمان و بر قرآن هم نور اطلاق شده، و آن عنایت این است که ایمان و قرآن حقایقی برای دارندش روشن میکنه، که اگر ایمان و قرآن نبود به آن حقایق دست نمیاد. نور یعنی چی؟ نور یعنی روشنی بخش، یعنی پاره کننده ظلمت. اشرقت الارض به نور ربها، نه اونجوری که خورشید زمین رو روشن میکنه، یعنی یه اشراقی میشه تمام حقایق آشکار میشه. حالا ما نمیدونیم اینا چه کیفیتیه، اونایی که مشاهده کردن میگن، میگه یعنی از زمین الان این زمین باز میشه، شما مشاهده میکنی که اینجا ما نشستیم مباحثه کردیم، نیت شما همش نورانیه، من هم مثلا بنابر خدا نیتم این بوده که بیام اینجا معروف بشم، همش تاریکیه، هم نیت شما روشن میشه هم نیت من، الان پرده افتاده، الان چراغ خاموشه، چون چراغ خاموشه نه نیت شما پیداست نه نیت من پیداست، گاهی یه رایحه‌ای از نیت پیداست، یعنی شما مثلا بدتون میاد اصلا از حرف زدن من، معلومه من کارم یه اشکالی داره، از این آدم داره حرف میزنه، شما اصلا میگین چرا از این آدم خوشمون نمیاد، نمیتونیم باطنشو بخونیم، ولی این اون رایحه است که از اون لجنزار بلند شده، ولی وقتی پرده کامل بره کنار شما میبینی لجنزاره. نه فقط نیت من و شما که اینجا نشستیم، الان این زمینی که الان ما نشستیم چه کسایی سابقا نشستن، هزاران اتفاق اینجا افتاده، یکی اینجا نماز شب خونده، یکی اینجا شراب خورده، همه اینا میاد بیرون، همه آشکار میشه. اشرقت الارض به نور ربها و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا معلوم میشه که همه چیز زنده است. شما ملاحظه بفرمایید، وجود مساوی بلکه مساوق با علمه، پس موجود یعنی چی؟ عالم. یعنی علم، بالاتر از عالم، انسان یعنی علم. حالا این توضیحش بماند، شرحش بماند، شرحش رو تو حکمت متعالی شما بریم پیدا کنیم، به عنوان یک گزاره از حکمت متعالی گرفت. این موجود هست یا نیست؟ این یعنی علم. پس شما تعجب نکن آقای قاضی میگه ما دیشب خوابمون نبرد از سر و صدای در و دیوار، تو از سر و صدای در و دیوار، ما دیشب خوابمون نبرد از صدای تسبیح در و دیوار، چون وجود مساوقه، حتی مساوی نیست، مساوی که میگن یعنی اتحاد در مصداق، مثلا میگه اتاق گرم است، الان در خارج اتاق با گرما یکی شده، اتاق گرما مساویه، اما در مفهوم اتاق یه چیزه، مصداق اتاق یه چیزه، گرما یه چیزه، مفهوم اتاق یه چیزه، مفهوم گرما یه چیز دیگه است، اینو میگن مساوی. مساوق وقتی میگن که صدقن و مفهومن یکی باشن میگن مساوق، میگن وجود مساوق با علم، یعنی موجود یعنی علم، یعنی خود علم. پرده میره کنار شما میبینید همه پوست شهادت میده، خب من با همین پوسته خطا کردم، ولی این نیست منم، لذا نمیگه پوست اعتراف میکنه، میگه پوست شهادت میده، شهادت مال کیه؟ من خلاف کردم، شما شهادت میدی، پس دو نفرن، پوست یکی دیگه است، پوست که من نیستم که، پوست شهادت میده، دست شهادت میده، پا شهادت میده، معلوم میشه که در و دیوار زنده است، آسمان و زمین، لذا در بهشت تمام حقایق بهشت زنده است. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، چون آدمای مثل من باور نمیکنن، یه ان نگذاشته، یه لام تاکید گذاشته، یه هیای ضمیر فصل گذاشته، یه الف و لام سر خبر گذاشته، یه سیاق جمله اسمیه گذاشته، که که بگه این دنیا مرده است. حقیقتا ترجمهش اگه بخوایم بکنیم اصلا نمیشه اینو به فارسی ترجمه کرد. ترجمه فارسیش اینه: حقیقتا فقط و فقط آخرت است که حیات داره و زنده است. پس دنیا چیه؟ ان الحیات الدنیا لعب و لعب. یه جا دیگه میگه سراب، میگه دنیا سرابه. یه جا میگه لعبه، یه جا میگه لعب، یه جا میگه گیاهیه که وقتی میخوای بری بچینیش خشک شده. آخه خشک هم باز هست، خشک رو اینجوری که میکنی چی میشه؟ چه خاکستر. میگه رماد. که مثل قیسن اعجب الکفاره نباته ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتامن. حتامه یعنی دنیا موقعی که میخوای بری بچینیش حتام میشه، میشه خاکستر. یه جای دیگه میگه سعیدن جرزا انا جعلنا ما علال ارض سعیدن. نه اینکه یه روزی میرسد که کل سطح کره زمین خوش میشد، این نیست معنی آیه. معنی آیه اینه که وقتی پرده بره کنار در هنگام مرگ، شما میبینی که تمام عالم خوشسالیه. وقت معنی این آیه رو میفهمی که چرا میگه که مثل قیسن عجب الکفار اونجا معلوم میشه. چرا؟ چون مدرکت کو وقتی مردی؟ 24 سال زحمت کشته دکترا گرفته، الان مرده چی بهش میگن ملائکه؟ میگن من ربک. من ربک چیه؟ ما دکترا داریم. ها؟ مدرکش کو؟ این مدرکی که 24 سال عمرش داده الان اونجا به چه دردی میخوره؟ پسرش کو؟ ویلای شمالش کو؟ ماشینش؟ نمایندگی کنگره سنا مثلا. از استکبار هرچی بگی اجازه. حالا حاکم کل دنیاست، کو این حکومت؟ شما بگید چیا تو دنیا آدم داره؟ خونه مثلا پنت هاوسش، معروفیتش، تیپ و قیافش، نمیدونم چیا تو این دنیا دیگه هست. روابطش، اعتبارش، بازی اعتبار دارم، پول نداره اعتبار داره، 100 میلیارد هم بخواد هست اعتبار، اعتبارش اونجا کجاست؟ رفقاش، پول نداره اما رفیق داره، اراده کنه همه روابط براش فراهم. نه رفیقی هست، نه پدری هست، نه مادری هست، نه اعتباری هست، نه ویلایی هست. حالا رماد هست یا نیست؟ یه پله بالاتر. شما الان گذشتتون، هر آن چه که تا امروز گذشته، چه تفاوتی با خواب هاتون داره؟ هیچ. یعنی کل زندگی ما تا این لحظه، زندگی ما چیا بوده؟ چقدر غذاهای خوشمزه خوردیم، کیف کردیم؟ چقدر غذاهای بدمزه خوردیم؟ چه وقتایی هم دیگه اصلا غذا نخوردیم؟ چه لذتایی بردیم؟ مسافرت‌های لذت بخش رفتیم، روابط لذت بخش داشتیم، دوستی‌های لذیذ، چقدر دشمنی‌های ناراحت کننده داشتیم، چقدر شکنجه‌های روحی داشتیم، چقدر لذت‌های روحی داشتیم. تو خواب هم همین رو داشتیم دیگه، نداشتیم؟ تو خواب چقدر ما کیف کردیم؟ خواب مثلا پرواز کردیم. یه تو خواب آیت الله شدیم، گاهی شدیم مثلا حجت الاسلام. من شب تو خواب می‌دیدم به من میگفتن این پادشاه عالمه. چقدر کیف داشت. حالا بیدار شدم پادشاه عالم. پادشاه عالم میگفت مگس تو جیبش خواب دستمال میندازه. دیشب حالا پادشاه عالم بوده، الان این همینه، اونی که واقعا پادشاه عالمه. یعنی آن چه که خواب بود و واقعی بود همش میشه مثل خواب. آیندم عین همینه که آینده خوابیست جز چون پارها، یعنی روزای قبل. پس همش میشه سراب. حالا شما آیه رو ببین، میگه این حیوانه فقط و فقط. آخه این نمیخواد بگه آخرت زنده است. آخرت زنده است یعنی آخرت زنده است. سعدی شاعره، خب سعدی شاعره اما میگه خب میگه سعدی شاعره، یعنی چی؟ یعنی اونایی دیگه شاعر نیستن. میگه فقط و فقط و فقط و فقط و فقط آخرت حیوانه، یعنی زنده است. یعنی چی؟ یعنی این دنیا لعبه، لهوه، دارالغرور، فریبه، سرابه، درخت شکوفه داده است که میوه نمیده، زهره است، شکوفه است. ما یه درخت گوجه سبز داشتیم فقط شکوفه میده، یه درخت انجیر هم داشتیم توی پاییز انجیر میده، بعد که میمد برسه زمستون میشد خوش میشد میفت. خواه این چه انجیر دادن یا قاطی کرده بود یه سه ماه. این خواهرزاده ما تازه به دنیا آمده بود، خیلی سال پیش، خیلی سال پیش تازه به دنیا آمده بود. شبا بیدار بود تا صبح، صبح عرصه که میخوابید تا شب. یه امای خلاصه اذیت میگرد، بردیمش دکتر، دکتر گفت این قاطی کرده روز و شب، یه داروی داد یه روز افتاد، خلاصه یه شب تا صبح افتاد و تنظیم شد. شب و صبح جاوزه کرده. یا شکوفه میوه نداده به چه درد من میخوره؟ بعدم شکوفه‌ای که با همه زیبایی‌هاش میگذره. بهترین کلمه گلستان اینه: آن را که نپاید دلبستگی را نشد. آره سعدیه، شاید از اون اقتباس کرد. امیرالمومنین میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی رو چه به نعمت فانی. از این زیباتر میگه الا حرون یدع و حاضه لمازه. لمازه یعنی من معذرت میخوام، خلال میکنم دندونم. وقتی در میارم این خلالو، این حتی از لحاظ فقهی شاید خوردنش حرام باشه. کی میتونه اینو بخوره؟ به این میگن لمازه. به دنیا میگه لمازه، دنیایی که دیگران خوردن. چیش تازه به ما رسیده؟ اونی که به ما رسیده که این که هوامونه، این که خیابونامونه، خیلی گشاد بوده، یه بیارتی هم وسطش زدن، بعد اومدن این ورش هم کندن. نمیدونم اینا رو برای چی میکنن بغل خیابونا رو. نه جدول نه، اون که چی میکنن دوباره بغلش هم یه خطی و اینجوری ریلی کندن از میدون امام حسین تا خیابون انقلاب رو کندن. این که خیابونه، مونوره نیست. این هوامون، این آب خوردنمون که یه زمانی میگفتن آب تهران بهترین آب دنیاست، حالا الان میخوری مریض میشی. آره حالا اینا معلوم نیست نیترات داره. یه موقع میبینیم این کارخونه‌ای که آب تولید میکنن میخوان اینا فروش بره، میگن نیترات داره که بریم اینا رو بخوریم. ما که دیگه چی باورمون نمیاد. داره
چاه و توش پمپاژ میکنن
داری. آخه معذرت میخوام از خواهرها ببخشید، من اون آقایون اگه بودن بی ادب تر از این میگفت. همیشه ما بی ادب میگفت آب قمو دادن آزمایش، آزمایش گفته در این ادرار شما 30% آب هست. خب شد آب تهران. خب شما تایید کردی ارزمون این که هوامونه، این هم که آبمونه که نیترات داره، نیترات معدبانش دیگه. در این آب شما 30% نیترات هست. این خیابونمونه، این قضامونه. شما بهتر از من یادتون، منم یادمه باز این سنم. ما تو محلمون یه کسی اگه مرغ درست میکرد تمام محل بوی مرغ میبیشید، بوی عطر را، نه بوی لجن. الان در قابلمه رو هم داره بوی تعفن میبیشید. من نمیدونم چجوری شده، یکی بیه برنج دم میذاش تا آخر کوچه بوی غذا، بوی عطر غذا میومد. توی فصل میوه، من هنوز یادم اینو، تو فصل میوه اینجوری نبود که 20 هر 4 فصل سال مثلا خیار باشه. فصل خیار که میمد از 20 متری 30 متری میوه فروشی بوی خیار میمد. یه نفر اون اتاق خیار میخوره، اینجا بوی عطرش شما استشمام میگیره. الان سیب میگه جدی بینید بوننده، مزه نداره، خاصیت نداره. حالا تازه ما نعمت داریم، ما تازه نعمت داریم. هنوز تازه غذاهای ما هورمونی نشده، هنوز هویجمون هویجه، سیبمون سیبه. چند سال دیگه نام هورمونی که شد بعد میفهمی که چرا، چون داره میاد این نام دیگه عوض شده. خب این دنیای ماست. امیرالمومنین میگه الا حرون یده و حاضه لمازه. یه حری پیدا میشه این لمازه رو ول کنه که فرعون و نمیدونم قارون و اینا خوردن توف کردن، خلال دندونش رو باید من بخورم. و از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، زمین کشیده میشه و آنچه رو که در درونشه بیرون میریزه. آنچه رو که در درونشه بیرون میریزه نمیدونم چیه، ولی بعضی از بزرگان گفتن یعنی این مجلس میاد بیرون، همین مجلس ما. شاید یکی کسی همینجا نماز شب خونده، این میاد بیرون و القت ما فیها و تخلل، آنچه در درونشه بیرون میریزه. و اخرجت الارض و اسقالها، زمین بارشو بیرون میریزه. بعضی گفتن القت ما فیها و تخلل یعنی مرده ها رو بیرون میریزه، همه زنده میشه، ولی این ظاهرا هیچ منافاتی هم بین این دوتا نیست. این یه تفسیره، این یه تفسیره. بله، هر آیه بطن داره، بطنش بطنی داره. مرده ها رو بیرون میریزه، درست، اعمالم بیرون، چون ما عامه القت ما فیها، میگه این کار شما در درون این زمین پنهان شده، میاد بیرون. اخرجت الارض اسقالها، تو بدل الارض غیر الارض، زمین به غیر زمین تبدیل میشه. قال، بعضی ها گفتن به غیر زمین یعنی چی؟ یعنی به ارض لم تکتسب علی، لم تکتسب علیها الذنوب، یعنی زمینی که دیگه روش گناه نمیشه. به این معنا به ظهور میخوره، به این معنا، یا به رجعت میخوره. بارزتن لیس علیها جبالون ولا نباتون، نه کوهی هست نه گیاهی هست. این حالا این به ظهور نمیخوره. حالا شما ممکنه که بالاخره بس به ظهور میخوره یا نمیخوره. بعضی از آیات هست که هم تفسیر به ظهور شده، هم تفسیر به رجعت شده، هم تفسیر به قیامت شده. منافات هم نداره، چون ظهور اولین پرده قیامت میره بالا، پس ظهور غیر از زمان ماست. لذا ظهور، هرچی داریم زمان نزدیک میشه به ظهور، داریم به قیامت نزدیک میشیم. لذا باطن آدم ها میریزه بیرون. الان چجوری باطن آدم ها ریخته بیرون؟ الان خیلی عوض شده روزگار، باطن ها اومده بیرون، خیلی عمیق‌تر در زمان ظهور میریزه بیرون، باطن ها آشکار میشه. و یعید و عرشه علی الماء کماکان اول مره مستقرا به عظمته. حالا میفرماید که اینجا ببینم که اگه از عهده این فراز بتونیم بر بیایم، ما تموم میشه اینا، تون تون بخونم قیامت امروز تموم کنیم. حالا شما میفرمایید که خب با این همه نورانیت ها که زمین نورانی میشه، حقایق آشکار میشه، پرده ها کنار میره، آیاتی هست که دلالت کنه یه عده تو این شرایط بازم کورن. میفرماید و ما ذکرنا فل استفادت عن الآیات فی تنور الموجودات، این که میگیم نورانی میشه اوضاع و موجودات نورانی میشن، منافات نداره با آیاتی که نور رو از کافر نفی میکنه. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، چون کافر دوتا چشم داره. برای مشاهده قیامت شما یه چشم عذاب بین داری، یه چشم رحمت بین، یا بگو یه ظرف دریافت رحمت، یه ظرف دریافت عذاب. کافر ظرف دریافت رحمت نداره، فایل رحمت نداره، لذا جز عذاب و جز خدای منتقم و جز خدای جبار و جز خدای اشد المعاقبین و جز تاریکی و جز ظلمت و جز فشار و عذاب و درد و رنج و الم چیزی مشاهده نمیکنه. البته مشاهده میکنه که اسباب دیگه در کار نیست، اما نمیتونه از رحمت خدا استفاده کنه. و نحشره یوم القیامت اعما، کور محشور میشه. قبلا هم گفتیم یه جا میگه چشمش بینا میشه، اینجا میگه کور محشور میشه. این دوتا چشم، چشم رحمت بین نداره. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون زرونا نقتبس من نورکم، منافقین و منافقات به مؤمنی میگن به مام نگاه کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. چون مگه نگفتیم اما این کان من المقربین فرعون و ریحانون و جنت و نعیم، این خودش بهشته، اون خود بهشت آفرین نداره. ساعت قبل یه عرضی داشتیم از سوره اعراف، از فرمایشات حضرت علامه در آیه در این داستان جناب موسی، علامه مرحوم علامه فرموده بود که حقیقت عذاب نبود رحمته، این حقیقت عذاب، حقیقت عذابی که عاشق واله میکشه چیه؟ عاشق واله از چی عذاب میکشه؟ از دوری معشوق. نه که یه چیزی، از یه نبود یه چیزی، از نبود یه کمالی. الان معشوق در چشم عاشق کمالشه دیگه، یعنی وصال او کمال اینه. از نبود این کمال این داره میسوزه، و این آتیشی هم که الان این در درونش روشنه با هیچ کدوم از آتیشهای دنیا قابل مقایسه نیست. هر چقدر عشق شدیدتر باشه این آتیش تیزتره. پس حقیقت عذاب نبود کماله، لذا این داره عذاب میکشه. میگه به ما نگاه کنیم، ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او ورا اکم، میگن برگردید عقب فلتمس نورا. اما اینا چی؟ اینا یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون در مقابلشون. لهم اجرهم و نورهم کمن مثلهو فی الظلمات، اینا مثل کسی هن که تو ظلمتن. لیسا به خارج منها اولیاء همو تاغود یخرجون هم منن نور الی الظلمات، از نور به ظلمت اینا رو خارج میکنن. فا این نزالکه، نه این که اونا تو ظلمتن یا مثلا تو قیامت یه جای ظلمانیه که اینا رو میندازن توی یه جای تاریک. ظلمت خودشه. ظلمت یعنی نبود نور. ظلمت که یه چیزی نیست که، شما اگه نور نداشته باشی تاریکی. خب این نور نبرده، تاریکه، این ظلمت ظهور میکنه. لذا میگه اولیاء همو تاغود یخرجون هم من النور الی الظلمات، نه اینکه اینا رو از نور میارن بیرون میبرنشون تو ظلمت. چون تاغوت مانع رشد این میشه، این رشد نمیکنه، ابزار دریافت نور رو نداره، تو تاریکی باقی میمونه. فان ذالک ظهور الظلمات، میگه این ظهور همون ظلمتایی که تو دنیا کسب کرده بودن. البته تو دنیا هم ظلمت کسب نمیکنن ها، همین که نور کسب نمی کنن میشه ظلمت. یعنی ابزار دریافت نور رو با خودشون نمیبرن، ابزار دریافت رحمت رو نمیبرن، ابزار دریافت کمال رو نمیبرن، چشم مشاهده رحمت الهی رو نمیبرن. اینا رو اینجا تأمین نکردن. اون آیه هم میگه، میگه تو تو دنیا کور بودی، اینجا هم کور شدی. میگه خدای من که تو دنیا بینا بودم، میگه تو اونجا آیات ما رو فراموش کردی، اینجا هم کور شدی. کذالک اتت که آیات و نسیتها و کذالک الیوم تنسا. فتلک ظلمت مع نور، پس یه ظلمت یه نور. که قد حرم المشرکون ان افاظتها، مشرکان از افاظه نور محرومن. و کتبه الله للمؤمنین، میگه قبلا نظیر این مطلب در ارتفاع حجاب بین انسان و پروردگارم را. از این قبیل کذبوا علی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سو. ببینید شما این دوتا آیه رو، مگه قیامت روز ظهور نیست؟ تو قیامت کسی میتونه دروغ بگه؟ تو قیامت میشه دروغو؟ و چرا اینا میگه کذبوا علی انفسهم، دروغ میگن؟ فالقوا السلم ما کنا نعمل من سو. تو قیامت میگن ما اصلا گناه نکردیم، چجور دروغ میگن؟ ملکه شونه، ملکه دروغگویی ظهور میکنه. فیحلفون، قسم میخورن. یحلفون لهو کما یحلفون لهو. میگه هناکه روایاتون ایزن، یه روایاتی هم هست که ان المشرکین یکذبون، نه یکذبون ایوم القیامه، مشرکین روز قیامت دروغ میگن. فهازهی کما ذکرنا فی غیره ها ایزن ظهورون للمعصیت التی اخترفوا فی دنیا، تو دنیا دروغگو بودن، ملکه دروغ باشون همراه شده. ما هر جا میریم میگه که نهار خوردی، میگیم نه. بعد یکی راست میگه، میگیم نه. میگیم دروغ بگی، گفتم آره. این چه ظالم ورز نهار خوردی، خب نهار بیاره، اگه خوردم بعد دیگه نمیخورم، نهار خوردی. الا ینافی عدم قابلیت الیوم للکذب، از حضرت سوال کرد مؤمن فلان خطا رو انجام میده، حضرت گفت بله. فلان خطا رو، حضرت گفت بله. گفت مؤمن دروغ میگه، گفت نه. چند تا خطای بدتر از دروغ. گفت مؤمن دروغ نمیگه، این کارو نمیکنه، دروغ با ایمان نمیسازه. ممکنه مؤمن ربا بخوره، ممکنه مؤمن حتی عمل منافی عفت انجام بده، ولی مؤمن دروغ نمیگه. این با ایمان جمع میشه. حالا این دروغ چه خاصیتی داره که با ایمان جمع نمیشه؟ اما این شده دروغ ملکش. ملکه اونی که تکرارش کرده، فعل که ملکه نمیشه که. من اگه یه دروغ بگم که ملکه نمیشه، اگه دروغ گو بشم میشه ملکه. همه گناهان اینطوریه، یک بار انجام دادن اصلا ملکه نمیشه، یک بار حالت ایجاد میکنه. خدا هیچ وقت به خاطر یه بار دو بار سه بار یک کار خطایی کردن کسی رو مجازات نمیکنه. انسان در اثر تکرار یک کاری ملکش میشه. شما الان یه صفحه زبان انگلیسی بخونی انگلیسی بلدی، دو صفحه بخونی چی؟ یه کتاب بخونی چی؟ باید 10 سال با زبان انگلیسی سر و کار داشته باشی تا زبان انگلیسی ملکه شما بشه. این همین از سایر مسائل، ملکه تکرر میخواد. تقوا هم همینه، تقوا هم باید ملکه بشه. فکل ما یعمله الانسان من عمل او یکسبه، هر عملی که انجام میده، هر فضیلت و رذیله‌ای که کسب میکنه، لابد ان یظهر یوم القیامه، در قیامت ظهور پیدا میکنه. ولا یکتمونه، پس دروغ هم باید یه جای ظهور پیدا کنه دیگه، ظهور میکنه اونجا دروغ میگم، قسم دروغ میخورم. حالا جالب اینجاست که قرآن میگه هیچ اسبابی در قیامت در کار نیست، تقطعت بهم الاسباب. توی جهنم به مالک جهنم میگن ای مالک از خدا بخوام ما رو عذابمون رو تخفیف بده. اونجا اینا میفهمن مالک کاری نیست، ولی عادت کردن، چون تو دنیا عادتشون این بود که به اسباب علل متوسل میشدن، اونجا به مالک میگن. لذا قرآن داره میگن یا مالکت اولنا ربک، ای مالک از خدا بخوام عذاب ما رو تخفیف بده. و سیجی او فی فصل الاعراف مایتم و بهی آزل بیان، یه مطلبی هست که تمام کننده این تو مباحث قیامت، اون تو اعراف میاد. و یتبین بهی ان الامر واحد فی نفسه، معلوم میشه که یه امر بیشتر نیست، یه باران بیشتر نیست، بارانه که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. رحمت عامه خدا داره میباره، برای این کافره عذابه، برای اون مؤمنه رحمته. معلوم میشه که یه امر بیشتر نیست، ولی همون امر برای مؤمنین رحمت است و کرامت، برای کافرین نقمت است و عذاب. مثل غذاست، الان یه غذای لطیف خوشمزه میارن، شما میخوری میشه انرژی، من معدم خرابه میخورم تعو برای من ایجاد میکنه، یعنی نه تنها انرژی نمیشه بلکه مرضمو شدت میده. فاحسن التدبر فیه، به این مطلب خوب دقت کن که فانه دقیق، مطلب دقیقه، چون یکی بیشتر نیست دیگه، دو تا امر نیست تا سر قیام. اللهم صل علی محمد.